أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها إنه ابتلى وأحال كون الصور الجوهرية المفارقة علوما تفصيلية للواجب تعالى بالأشياء، بناء على زعمه أنها أمور منفصلة عنه تعالى، مباينة الزباد لذاته تعالى، فكيف يكون لوازم الأول تعالى؟ فإذا لم يكن من اللوازم كان صدورها عنه مسبوغا بصور أخرى، فيتسلسل ويتضاعف الصور إلى غير نهاية. فجعل علمه تعالى أعراضا حالة في ذاته، مؤتزرا بأن ذاته تعالى لا تنفعل منها ولا تستقبل بها. آخرین مسئله ای را که محل اختلاف فلسفی مشایخ حکمت متعالی است و ابن سینا اون را هماهنگ با فلسفه دیگر مشایخ رد کرده است، مسئله مثل افلاطونی است به عنوان معیار علم تفصیلی حق تعالی به ما سوا. در بحث مثل افلاطونی، اونجا که سخن از علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا مطرح می شود که واجب تعالی به جمیع اشیا قبل از تحقق اونها عالم است و معیار علم تفصیلی واجب به ما ادا آن است که حقایق مجردی ما ادا یعنی مصول نوریه در نزد حق تعالی حضور دارند، این رو محکمای مشا و ابن سینا نپذیرفتند و به گمانشون که این صور مجردی مفارقه منفصل از ذاتن، مباین ذاتن، نمی توانند لوازم برای اول بوده باشند. که این بحث اختلافی بین حکمای مشا و اشراق است و منها یکی از اون مسائل اینه که انه ابن سینا ابتلا و احال باطل دانسته و محال دانسته که کون صور الجوهریه، جوهریت المفارقه، همون مثل افلاطونی، اینها بخوان علوما تفصیلیتا للواجب تعالی بالاشیا باشد، که حق تعالی علم تفصیلیش به اینها قبل از تحقق وجود خارجیشون به وسیله صور مجرده مفارقه باشد رو باطل کردن و گفتن محال است. چرا؟ علت محال بودن چیه؟ بناءً علی زعمه انها این صور مفارقه امور منفصلتون عنه، چون اینها منفصل از ذات حق تعالی هستن نمیتوانند لوازم ذات او بشوند. انها امور منفصلتون عنه تعالی، مباینت الزواد لذاته، اینا میشوند ممکن، او هست واجب، ممکن و واجب با هم تباین ذاتی دارند، نمیشود یک موجود ممکن لازم ذات واجب بشود. فکیفه یکونو لوازم اول تعالی، اینی که ممکن است مباینت الزواد است چگونه ممکنه لازم ذات حق تعالی باشد. و اذا لم یکن من اللوازم، وقتی از لوازم این صور از لوازم ذات نبود، کان صدورها انها مسبوغن به صور اخرى، پس صدور این صور از حق تعالی مسبوغ به یک صور دیگری است که اون صور هم باز همین برنامه در او هست. و یتسلسل و یتضاعف صور الى غیر نهایه، ما همواره باید صورهای غیر متناهی داشته باشیم. از این جهت معیار علم تفصیلی حق تعالی به اشیا را اینجور تعبیر کردن، فجعل ابن سینا، وقتی این رو یعنی صور مسل افلاطونی را معیار علم تفصیلی نتونستن قبول کنن، فجعل علمه تعالی اعرازن حالتن فی ذاتی، گفتن علم حق تعالی اعرازیست که حلول در ذات کرده. منتها اگر کسی بپرسد که چگونه ممکنه ذات حق محل این صور باشه و اون جنبه حلولی را داشته باشد، عذر آوردن معتذرن و ان ذاته لا تنفعل عنها، اینجور نیست که ذات حق تعالی منفعل از این صور باشد، ذات حق تعالی به وسیله این صور به کمال برسن، بلکه ذات در این حالی که محل است، محل صدوری است نه محل حلولی. مرون صدر المتعلی می فرمان وقد علم تفساد ما زعمه، اون چه گمان کردن اونها و اینکه و ان صور العقلیت الجوهریه لیست منفصلت از زباد ان ذاتی کما مر مستقصن. این رو قبلا در محل خودش گفتیم در بحث مسل افلاطونی، اینها منفصل از ذات حق تعالی نیستند و می توانند معیار علم تفصیلی حق تعالی به ما ادا بشه. این مسائل تمام شد. حالا مرحوم صدرالمتعالی می فرمان این اشکالات هفدگانهی که مطرح شد علتش چیه؟ چرا حکمای مشا و ابن سینا نتوانستند این مسائل را حل کنند؟ فهازهی و امثالها من از زلات و القصورات انما نشأت من از ظهول عن حقیقت الوجود و احکامها و احکام هویات الوجودیه و صرف الوقت فی علوم غیر علوم غیر ضروریه. فرمود منشأ این که اینها نتونستن این مسائل رو حل کنند دو چیزه. یکی در هستی شناسی اینها به اون عمق راه نیافتند. حکمای مشا در بحث مفهومی خیلی کار کردن، خیلی زحمت کشیدن، اما در بحث هستی شناسی به اون عمق نرسیدند. بعد اون استعدادی که خدا به اینها داد، متاسفانه این استعدادها رو در یک امور علوم غیر ضروری مصرف کردند به جای اینکه اون استعدادهای سرشار خدادادی رو در مسائل هستی شناسی استفاده کنن در یک علوم غیر ضروری. اینها باعث شد که اینا نتونستن به این مسائل برسن. فهازی و امثالها من از زلات و القصورات، این لغزش ها و قصوراشون، انما نشأت هم از اون جهت که من از ظهول عن حقیقت الوجود و احکامها و احکام الهویات الوجودیه در بحث هستی شناسی به اون عمق نرسیدن، عمده در مفهوم و مباحث مفهومی اینها گذروندند، و دوم اینکه و صرف الوقت فی علوم غیر ضروریت که لغت و دقائق الحساب و فن ارسماتیقی و موسیقی و تفاصیل المعالجات فی الطب و ذکر الادویت المفرده و المعاجین و احوال دریاقات و سموم و مراهم و مسئلات و معالجات الفروح و جراحات و غیر ذالک من العلوم الجزئیه. ابن سینا اون نبوغی که داشت و اون نابغه بودنی که خدا به او داد، خب صرف کردن وقتشان را در یک علومی غیر ضروری که دیگران هم که در حد ابن سینا نبودن میتونستن آنها را عهده‌دار باشند، مثل لغت، مثل دقایق حساب که علمی است، فن ارسماتیقی که حساب عملی است، در موسیقی، در بحث تفصیلی طب، در ذکر ادویه های مفرده و معاجین که مرحوم آیت الله حکیم ابوالحسن استاد اساتید ما قزوینی، رفیق قزوینی رضوان الله علیه، ازشون نقل کردن گاهی اینجور مسائل که پیش می اومد به ابن سینا خطاب میکرد که حیف که عمرت را به داروسازی صرف کردی. و نظرشون نه این است که اینها بده، نه، یعنی ابن سینا حیفه که در اینجا، دیگران هم میتونن اینها رو و احوال دریاقات و سموم، تریاقات یا دریاقات که همون ضد سم است و سموم و مراهم و مصلات و معالجات الغروب و جراحات، اینها من العلوم الجزئیت التي خلق الله لكل منها اهلا. عده هستند تو طب در علوم جزئی دیگر، اما پردلی باید که بار غم کشد، رخش می بایستن رستم کشد. معارف الهی، هستی شناسی و پی بردن به حقایق عالم، اون دیگه روزی هر کسی نیست. اگر مثل ابن سینای اون استعداد خدا دادی را که خدا به او داده در این جور علوم مصرف می‌کرد، وقت شریفشون را، خب خیلی مسائل بود. البته اینکه ابن سینا ایشون فرماید خب تا قبل از سنشون ضعیف در سالگی در طب اون چه که فهمیدنی بود فهمید، چون ابن سینا عمر شریفشون سه قسمت بود. قسمت اول دوران نوجوانی که نبوغ در پزشکی بود، سنین جوانی رو در فلسفه، چون سن بعد از جوانی هم چندان نداشتن، 54 سال سال بعدش هم در مسائل عرفانی. معذالک این درد دلهاییست که مرحوم صدرالمتعالین دارد که شخصیت مثل ایشان اگر در این وادی متوقل می شد خیلی کارها می شد کرد. وليس للرجل الالهي ان يخوض في قمرتها يا قمراتها. یا انسان الهی مثل ابن سینا او باید در این اقیانوس غواصی کنه، اون سال پیمایی ها دیگران هم میتونند. و لحاظا لما سئل سقراط عن سبب اعراضی عن علوم تعلیمیه، وقتی از جناب سقراط حکیم سوال کردن که چرا شما از ریاضیات که علوم تعلیمی است اعراض می‌فرمایید، فرمود قال انی کنت مشتغلا به اشرف العلوم یعنی به العلم الهی، من در این مسائل اشتغال دارم، وقت رو برای اون جهت‌ها صرف نمی‌کنم، اون برای دیگر. و بالجمله خلاصه این که و بالجمله رأس الامر و سنامه لمن اعطاه الله فطره صافیه و طبعا لطیفا و ذکاء شدیده و فهما ثاقبا و استعدادا بالغا، یک شخصیتی مثل ابن سینای اینچنینی رأس الامر و سنامه اینه که ان لا یشتغل به امور دنیا و طلب الجاء و رفع، یکونو معرضن عن الخلق طالبن للخلوت آنسن بالله آئسن عن غیره. یه حکیم فرزانه حیفه عمرش رو در این تنتراهای مسائل اجتماعی و انتخابات و اصل و نظم و اصل و نسب و بیا بروها و درود و مرگها، چون هر درودی مرگ همراش داره همیشه، اینها یه انسان حکیم فرزانه حیفه در اینجور جا خودش رو در لابلای امور اجتماعی نابود کنه. و امور سیاسی و اجتماعی در غیر معصومین برای کسی خیلی آخر آبد و خیلی درستی نگذاشته الا شذ و ندر. بل یکونو معرضن عن الخلق، این معرضن عن الخلق نه این که انزوای منفی، این خودش رو قاطی امور اجتماعی اون چنانی نکنه، طالبن للخلوت آنسن بالله آئسن عن غیرهی مع حضور القلب و اجتماع الهمت و صرف الفکر فی الامور الالهیه بعد ان حصل له قبل ذالک شطر من العلوم الادبیه و المنطقیه و طبیعیه و الخلقیت مما لابد فیه. بله ما نمیدیم مقدمات لازم نیست، بدون مقدمات که نمیشه انسان به این اوج برسه، ولی مقدمات رو در حد مقدمات. ادبیات مقدمه است برای فقه، فقه مقدمه است برای اخلاق، اخلاق مقدمه است برای عرفان، عرفان مقدمه است برای مقام فنا. بیچاره اون کسی که یا تو پلکان ادبیات در جا میزنه یا تو سکوی فقه در جا میزنه. اینها مقدمات باید خوند، اما در مقدمات موندن دیگه مصلحت نیست. بعد ان حصل له قبل ذالک شطر من العلوم الادبیه، ادبیات به عنوان مقدمه لازم است، و المنطقیه و طبیعیه و الخلقیه، ولی در مقدمات نباید معطل شد. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اون وصیت نامه نورانیشون به فرزندشون، وصیت میکنه ایشون رو، میگه من 4 سال در مقدمات وقت گذراندم تا بی نیاز از دیگران بشوم، یعنی مجتهد بشوم. 4 سال من وقت گذاشتم برای اجتهاد که دیگه نیازی به کسی نداشته باشم، خودم سرمایه داشته باشم و سرمایه گذاری کنم و خودم کار کنم، نه اینکه از سرمایه دیگران کار کنم. به او وصیت میکنه، میگه مواظب باش بیش از این وقت صرف نکنی، کار داریم. من 4 سال وقت گذروندم برای این جهاد، یعنی مقدمات، بیش از این وقت نگذار، ما بعد از اون کار داریم. خب این کار خلاصه کار اونه. اگه کسی نفهمید کارش چیه، مقدمات کارش چیه، میبینید عمری را در همین مقدمات گذرانده، بهاران شد و گل آمد و دی رفت، او هیچ ندانست که کی آمد و کی رفت. اینهایی که مما لابد فیه للسالکین الالله تعالی علی طریق الاکتساب علمی، بله کسانی که در راه کسب علوم الهی و سالکان طریق معرفت ربوبی هستند، اینها را دارن. دون المجذوبین الیه تعالی فی اول الامر به جذبت ربانیه توازی عمل استقلین، بله اون یه راه دیگری است، اون یه راه خاصی است که در اون راه دیگه این خون دل خوردن ها نیست. اون راه اویس قرنی هاست و رشید حجری هاست و اون افراد خاصی که در مقام جذب قرار گرفتند و بدون خون دل خوردن ها به اون جام ناب توحید رسیدن. اما غیر از اینها این مقدمات رو میخوان. دون المجذوبین الیه تعالی، فی اول الامر به جذبت ربانیتن، که ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور او بر دل آگاه رسد. ربانیه که تو بازی عمل استقلی. و اما دون احد الامرین المذکورین، اون سلوک علمی یا جذبه عملی نباشد، فکیف یتیسر الفصول الی مرتبه الکشف العلمی و شهود القلبی فی المعارف الالهیه و احوال المبدع و المعاد و معرفت نفس و مقاماتها، مقامات نفس و معارجها الالله تعالی، مع اشتغال به امور دنیا و علائقها و حوائلها. با این سرگرمی ها و با این بازی تناب دنیا نمی شود انسان به اون مقامات برسه. رسیدن به مبدا و معاد، معرفت نفس، مقامات نفس، مدارج نفس به سوی حق تعالی، با این اشتغالات نمیشه، با این من و ماها نمیشه، با این منصبها و ریاستها نمیشه. و تعبیرها خیلی تعبیرهای متخصصانه است، من اشتغال به امور دنیا و علائقها و حوائلها. تنابهای دنیا رنگ با رنگ، جور با جور، و نفس مصوله هم که بیکار ننشسته، و هم توجیه کردن که من اگر نیام دین خدا معطل میمونه، من اگر نباشم خلق خدا بی صاحب میمانند، من اگر نباشم چطور و چطور. و یک کلامی است از بزرگی که میفرماید این قبرستان ها مالا مال است از جنازه و سخون انسان هایی که به این فکر بودن و اینجور باور میکردن که اگر ما نباشیم چرخ نظام نمیچرخه. اینجوری فکر میکردن که اگر ما نباشیم دین خدا پاورجا نیست، نظام چرخش بدون ما نمیچرخه. همه رفتن، نظام چرخ خودش برجاست. قال الشیخ فی بعض مراسلاته الى تلمیز التمس منه اعادت و تصنیف ضاع منه فی بعض الاسفر. این فرمایش ایشون یک رنج نامه است در حقیقت از ابن سینا، و انسان هم خیلی هم دلش میگیره و هم عظمت ابن سینا رو در زوایای این ملاحظه میکنه. با اون اینه که بعضی از شاگردانشون از ابن سینا نامه برای اون نوشتن، درخواست نوشتن، گفتن به این که مقداری از تصانیف شما، نوشته های شما در یکی از مسافرت ها گم شده، ضایع شده و از شما میخواییم که دوباره اون رو مرقوم بفرمایید. قال الشیخ فی بعض مراسلاته الی تلمیذ التمس منه، از او التماس کرد، درخواست کرد اعادت و تصنیف، که اون تصنیف ابن سینا ضاع منه فی بعض الاسفار. ابن سینا در جواب این درخواست مرحوم فرمودن که ثم من هذا المعید، کیست که دوباره چیزی بنویسه، و من هذا المتفرق من الباطل الى الحق، کیست که بتواند از این اشتغال باطل امور سیاسی و اجتماعی فارغ شود و بیاد دوباره چیزی بنویسیم. خیلی بعیده. رضا تو این مدت 20 سال اخیر دقیقا خب خیلی از دوستان خب تو حوزه بودن، بعد خواستن برن، گاهی به عنوان مشورت، گاهی به عنوان خداحافظی، یا به هر حالی می آمدن و می گفتن می خواهیم بریم بیرون حوض خلاصه. به یه تعبیری بعضی گمان کردن که دیگه اونچه خوندنی بود مثلا خوندن، یا دیگه بیشتر نمی تونن و باید برن یه جایی قاضی بشن، امام جمعه بشن، نماینده بشن. بعضی از اینها هم این بود که می گفتن فعلا یک وضعیتی است، ما در قوم حوزه نمیتونیم بمونیم، موقتا میریم برمیگردیم. ما این رو به یقین میدونستیم، که به بعضی ها میگفتیم که از حوزه که بری دیگه برگشت خیلی بعیده. کسی از حوزه بره، حالا یه وقت از کسی حوزه قوم ممکنه موضوعیت نداشته باشه، درس رو بل نکرده، طلبگی رو رها نکرده، تحصیل رو رها نکرده، میگیم بریم جای دیگه در کنار اشتغالات دیگه هم داشته باشیم. این یه حرف به این که بگیم نه. و خیلی وقتی که میرن، بله ما بریم اونجا درس پس مباحثه، بعد مدت میبینیم که نه با هیچ خبر دیگه نیست، همه چیز تموم شد. اون اشتغالات، اینجا جلسه، اینجا حاج آقا بفرما، اونجا صلی علی، اونجا درود بر شما، اینجا شما نباشید شرق ستوناش میریزه به هم، اونجا این هم بندیقه کم کم باورشون میاد و دیگه کتاب و درس و اینا همه میره دو قفسه، و اینها هم میره دو قفسه دنیا. رضا ابن سینا و آن عظمت میگه این رفتاری که الان برای من پیش اومده تو مسائل اجتماعی و سیاسی، من رو دزدیدن یه جوری، و من هذا المتفرق من الباطل الى الحق، کیست که بتواند از این اشتغال باطل سیاسی فارغ شده و بیاد یه چیزی بنویسه، دوباره بیاد به مسائل علمی بپردازه. و عن الدنیا للآخره و عن الفضول للفضل. و دردش رو در دلش اینجور بیان میکنه که فقد انشب قدر و فقد انشب القدر و فیه مخالی بل عبر بعد نسخه ها داره، غیر هم داره، نسخه ها غیر هم داره. سرنوشت من این چنینه، قضا و قدر و سرنوشت من اینجور پنجه بر من افکنده و من رو اینجور به سرنوشت مبتلا کرده که در این برهه از عمر به یک جبر غیر اختیار وارد بعضی از مسائل اجتماعی و سیاسی بشم. فما ادری کیف اتخلص، نمیدونم کی خلاص میشم از این. بله بله این مخالیبی که خلاصه من رو سرنوشت من رو اینجور گرفتار کرده و به این مخمسه ها من رو انداخته. فما ادری کیف اتخلص و لقد دفعت الیه اعمال لست و من رجالها، یک سلسله سمدهایی به من داده شده که من اهل اون نیستم، من نباید اینجا باشم، من رو خدا برای جای دیگه ساخته، ولی اینجا من رو این که تعبیر عرض کردم او رو ربودن و دزدیدن به خاطر اعمال سیاسیشون، اول سینای نابغه رو بردن تو مسئله سیاسیشون که مثلا به امیال سیاسیشون برسن، به زور او رو بردن. وقد انسلخت و من العلم، من رو از علم جدا کردن. فانما لحظته فانما الحظه من وراء سقف سخین. الان که خودم رو نگاه میکنم با مسائل علمی و حوزه، مسائل علمی رو از پشت پرده‌های زخیم میبینم، فاصله زیاد شده بین من و بین اون. در این حال ابن سیناست، شخصیت بسیار با عظمت است، مع شکری لله تعالی، در این حال خدا رو شکر میکنم. چرا؟ برای اینکه مسائل سیاسی مسائل علمی رو از من گرفته ولی معنویت رو از من نگرفته، تقوا رو از من نگرفته، خدا رو از من نگرفته، خلوت رو از من نگرفته، انس با حق رو از من نگرفته، اینش مهمه. ولی مسائل علمی رو از من گرفته، من رو دور کرده از این مسائل، ولی ندونسته من رو استحاله کنه. مع شکر لله تعالی فانه على الاحوال المختلفه والاحوال المتضاعفه والاسوار المتداخله، من در حالات گوناگونم، در حولهای متضاعفم، در سفرهای پی در پی که برای من دائما از این سو به این سو پیش میاد، در تمام این حالات لا يخلني من وميز يحيي قلبي، خالی نیستم از اون نور الهی در قلب خودم. وميز که این وميز، این نوری که چشمک میزنه میتابه، يحيي قلبي، قلب من رو احیا میکنه. خلاصه امور اجتماعی قلب من رو تاریک نکرده. لا یخلنی من و میزن یحی قلبی و یثبت و قدمی، من رو نلغزونده. من همون ابن سینایی هستم که بودم، که در مسائل سیاسی، که در مسائل علمی، هر جا باشم اون ومیزه ها، اون نورها، اون چراغ روشن، اون مشعل هدایت در درون من وجود دارد. این که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون فرمایشاتشون تو نهج البلاغه فرمود انسان باید به جایی برسد که و زهر مصباح الهدى فی قلبه، از درون اون مصباح هدایت روشن بشه. وقتی از درون مصباح هدایت این ومیزه ها روشن بود، انسان در هر کجا باشه در کنف الهی است، در پناه خدا است. چه بسیار انسان هایی که در حوزه های علمیه هستند اما خمود خموشن، نه نوری، نه فروغی، نه معنویتی، نه شبی، نه روزی، مشغول مسائل علمی، اما یک کسی در اونجاست. اما اینجور و یک مطلبی رو یه وقتی عرض کرده بودیم خدمت دوستان که ما با این فکرهایی عرض میکنیم، ما تو زندگیمون اسیر چهار شخصیت از شخصیت‌های ممتاز معاصریم، حقیقتاً اسیر شخصیتشون هستیم، نه به جهت صرفاً علمیتشون. خب این همینجور یه حرف که نیست، دایی دو روز و دو سال و سه سال که نبوده، حداقل چهل و دو سه سال تو حوزه و با اینها. یکی از اون چهار بزرگوار که مرحوم شهید آیت الله بهشتی رضوان الله علیه هستند، خب اسیر شخصیتی مثل جهت داره دیگه. همینجور که این جمله رو راوی این جمله از ایشون هم آدم موثقی، حالا قبلا شاید نمی گفتیم الان عرض میکنیم، این رو مرحوم آیت الله الهی امامی کاشانی رضوان الله علیه نقل میکردن. ایشون میفرمودن من یه وقتی با مرحوم شهید بهشتی تلفنی صحبت میکردم، اینا سالها بعد از شهادتش نقل کردن، فرمود گویا هنوز تون صدای شهید بهشتی تو گوشی تلفن در گوش من تنین اندازه. ایشون فرمودن آقای امامی، من از اول صبح که از خواب بیدار میشم تا دوی نصف شب، سه نصف شب که دوباره به بستر خواب میرم، در تمام این لحظات عمرم، اونم نه یه طلبی که در گوشه فیضی حجره داره، شما ها سنتون اقتضا نمیکنه تاریخ رو درست بخواید بخونید، هم شاید به حق مطلب نرسید. سال 59 و 60 و اون موقع کل دنیا بود یه طرف، به تعبیر آموزی ها دکتر بهشتی و آیت الله بهشتی، یک طرف که در ایران که در دنیا محور بود، واقعا محور بود. فرمود در تمام این لحظات شبانه روزم من دائما با یاد و نام ولی عهد سلام الله علیه روزگار میگذرونم، زندم به یاد امام زمان در تمام لحظات روزم. خب این ومیزها، این نورهاست، و الا دیگه هیچی معلوم نیست چیه. به هیچ چیز این اصطلاحات و علوم و مرجع ضمیر پیدا کردن و پوز دادن به این چیزها هیچی معلوم نیست چیه باشه. ایاغ و احمد و علاما و ینفع و یزور و یفو و یسر، این فرمایشش. حالا مرحوم صدر متعلین میخوام بفرمان خب اشکال ما و اعتراض ما و درد دل ما و تأسف ما اینه که خب از اون زمانی که شما رو بردن تو مسائل سیاسی دیگه شما در این حالت اضطرار بودید، اون جوانی هاتون حیف شد که همونش هم وقت صرف یه سری مسائل جزئی شد. اقول و فرزنا انهاز شباقل القائقه وقعد له على سبيل الجبر والاسترار من غير اراده منه واختيار، فمن الذي صنف في العلوم الجزئيه التي هي من قبيل الصناعات والحرف مجلدات. اون همه آثار در قبل از اون که دیگران هم در این دور امور میتونستن علیه تشتغال و شدید و بها و الخوض و فی قمراتها حجابن ان ملاحظت الحق، خب اون اشتغالات شما را در اینجور مسائل باز گذاشت و آئغن ان ملاحظته و الوقوف على بابه و استجلاب لانوار علمه و مزید احسانه. به هر حال این فرمایشات مرحوم صدرالمتعالین نه این است که دارن ابن سینا را نکوهش میکنند، یک جور ستایشی که ما با داشتن شخصیتهایی مثل ابن سینا اگر اینجور مسائل نبود خب یقینا این مسائل براش حل میشد و این نکته را هم با حفظ تمام ادب و احترام و خدمت مرحوم صدرالمتعالین به ایشون گفته میشه که ببینید ابن سینا مؤسس این حرف هاست. بهمنیار میگه اگر حوزه های علمیهی بود، اساتید فراوانی بودن، کتاب خانه های مجللی بود، در یک چنین فضایی به وجود آمدن ابو علی سینا معجزه بود، در حالی که نه اون حوزه ها بود، نه اون اساتید بود، نه اون کتاب خانه ها. خود مؤسس حوزه است، خود مؤسس کتاب خانه است، خود مؤسس استادی است. خب از زمان ابو علی سینا تا زمان صدرالمتعالین این چه شفت قرن هفشت قرن زمانه، اون چه که ابو علی سینا تأسیس کرد، اون که دیگران پروراندن سینه به سینه، حکمای اشراق، حکمای مشراق، محقق توسی ها، سهروردی ها و و و دیگران اون حرفا رو پروراندن، عرفا از یک طرف، حکما از یک طرف، هفشت قرن کار کردن، زمینه ای را آماده کردن که مرحوم صدرالمتعالین بتونه تو این زمینه، تو این فضا، تو این کتاب ها، تو این اساتید یک نوآوری داشته باشه. نمیشه جناب عالی را مقایسه کرد با ابن سینایی که هیچی نبود. اگرم عمر ابو علی سینا حداقل اندازه عمر شما بود یه 20 سال فراغت حاصل میکرد، معلوم نبود ابو علی سینا هم چه میکرد با این عمر کوتاه، با این سرنوشت غم‌انگیز، با اون تویی از همه امکانات، یک ابو علی سینای این چنینی حقیقتا معجزه و نابغه است که به تعبیر حضرت امام ایشون اگرچه در باره صدرالمتعالین میفرمان علم الله صدرا، ملم الله صدرا و ما ادراک ملم الله صدرا، اما در باره ابن سینا میفرماین ابن سینای با همه اشکالات و نواقصی که هم داشت معزاله لم یکن له کفوا احد. الحمدلله رب العالمین.